بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض شد که در قرآن آیاتی وجود دارد متشابهه که نیاز به تأویل صحیح دارد، و عرض کردیم معنای تشابه یعنی تردید، یعنی لفظ مردد است که آیا این معنا مقصوده، اون معنا مقصوده. این تردید وقت تشابه به این جهت میگن، یعنی نسبت لفظ به هر یک از این دو معنا متساویه. به این معنا بخوایم حمل کنیم میشه، به اون معنا بخوایم بکنیم میشه. خب پس نسبت یکیست، این معنی تشابه اینه. وقت این تردید موجب ابهام و اشکال میشه که باید مؤول یا مفسر بیاد اون معنای را که صحیح است انتخاب بکند، که باید رو قرائن قطعیه باشه دیگه. اینجا حالا که عرض می‌کنم در آینده اینا را. و اما مسئله ابهام که تفسیر نیاز دارد، این عواملش با عوامل تشابه فرق داره. عامل تشابه بیشتر مسئله بعد معناست، غور معنا یا سمو و ارتفاع معناست. یعنی متکلم از این لفظ یه معنایی رو خواسته که سطحش خیلی بالاست، عمق او زیاده، قابل کشش نسبت به افراد معمولی نیست. بیشتر این جهتش، یعنی مهمترین عامل که موجب ایجاد تشابه در برخی از آیات شده است، مرتبه و مسئله سمو و بالا بودن سطح معناست. ولذا راسخین فی العلم قدرت دارن، چون اونها روی اون اندوخته ها و ذخیره های علمی که دارن صلاحیت این که چنین معنایی را درک بکنن دارن، ولذا آیات بر اونها متشابه نیست. تشابه برای کسانی است که کششش ندارن. مثلا می فرماید و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى. خب شما فکر بکنید اون ذهنیات عرب در اون روز، سطح علمی، افق علمی، اصلا علم نداشتن که افق داشته باشه. ولذا افرادی امثال حسن بصری که حاضر نبود، از این چشمه زلال حضرت امیر استفاده کند، مقابل آیه که میرسه خب کشش که نداره. آقا اعلام میکنه که بله، مسئله تصرف خدا در افعال عباد جبریه، قهریز، استناد به این آیه میکنه. بعد اشعری هم میاد همین رو تایید میکنه. مسئله اینه که شش وجود نداره، نمیتونه این معنای ظریف دقیق لطیف راقی را درک بکنه. نمیدونه به این که چون تمام این پدیده های جهان وفق اراده متعال انجام می شود، اما خداوند یک اراده قهریه دارد که اراده تکوینیه بهش میگیم، یک اراده تشریعیه دارد که در این آیه گرچه مقصود همون اراده تکوینی است، اما اراده تکوینی الهی نسبت به هر چیز سابق است بر تحقق اون. مثلا اراده می کند که خلق کند، خلق می کند. اراده می کند که مثلا تشریع کند، تشریع می کند. اراده می کند باران ببارد، باران می بارد. خورشید حرکت بکند، خورشید حرکت می کند. اراده تکوینی سابق است بر فعل، فعل تحقق یافته. از کی؟ از اموری که اراده ندارن، مثل خورشید، ابر، باران، زمین، آسمان و هل و مجرا. اما اراده تکوینی نسبت به افعال عباد، انسان‌ها، خب انسان‌ها نیز افعالی از اونها تکوینن صادر می شود، یعنی راه می روند، می نشینند، چیز می خورند، می خوانند. اینا افعالی است که از عباد صادر می شود. عن ارادتهم، اینا افعال اختیاری خود اینهاست، عباد است. پس نقش الهی در این زمینه چیست؟ با اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، با اختیاری بودن افعال عباد چگونه است؟ اینجاست که اراده تکوینی خدا به عنوان اراده تبعی مطرح می شود، یعنی اذا اردت اراد الله. اگر خدا اجازه ندهد، ولی از این اراده در قرآن به عنوان اذن تعبیر شده. اگر خدا نخواهد، هیچ جنبنده ای نمیتواند حرکتی بکند. معنیش این است که خدا حرکت را در آنها ایجاد میکند قهرن و رغمن علیهم، نه. اراده خداوندی تعلق گرفته است که مردمان هر کاری را که خود میخواهند بتوانند انجام دهند، اما تحقق یافتن اون با اراده خداست. خدا سلب اختیار از شما نمیکنه. یعنی تا اراده کردی با این قلم روی این کاغذ این عباره، این قدرت را همین آن، نه قبلن، همین آن خدا افاضه میکنه به انگشتان شما. به قلم شما و به این کاغذ که پذیرا باشد و به این رنگ و نقش که بتواند ترسیم شود. اینا را آنن خدا افاضه میکنه. این شما چون شما اراده کردی چنون بکنی، خدا هم افاضه میکنه همین الان. این معنای اذنه. اونم همین است. یعنی اگر چنون چه یک ظالمی خنجر را برداشته مظلومی را میخواهد بکشد، همین آن خداوند چون حکمتش تعلق گرفته که عباد هر کاری را طبق اختیار خودشون، انتخاب خودشون، خوب یا بد، خیر یا شر، اطاعت یا عصیان، اگر بخواهند بتوانند. این اختیار را چرا به بندگان داده است؟ چون تا اختیار نباشد اختبار امکان ندارد. اختیار مقدمه اختبار است. پس باید اون ظالم بتواند ظلم خود را انجام دهد، و الا ظالم ظالم نیست. همون آن خداوند افاضه می کند بر دست او که این کار را بتواند انجام دهد، افاضه می کند بر خنجر او که این برندگی تأثیر بکند، اجازه می دهد به حلقوم اون مظلوم که پذیرا شود همین بریدگی را. اینا را همه را آنن، همون آن، نه قبلن. انشالله در بحثش اینا روشنتر خواهیم کرد. اینهایی که میگن خدا قبلن این نیروها را قرار داده، مرحوم حاج آقا رضا همدانی در همین کتاب صلات و طهارتشون تصریح میکنه، میگه این صریح تفویض، این امر بین امرین نیست. قوه از خدا، اراده از من، میگه این عین تفویضه. جبر این امر بین امرین نیست. امر بین الامرین اینه که اون آنن فآنن افاضه میکند اینها را، که در قرآن عرض کردم به عنوان اذن. میگه سحر سحره تا ما اذن ندیم که تأثیر نمی کنه. لذا حالا این معانی دقیق را آیا مخ حسن بصریه که با یه گاومیش خیلی فرق نداشت کشش داره؟ اینا به شما عرض شد به این که حساب اینه که بزرگترین و مهمترین عامل تشابه در آیات کریمه دقت معناست، رقت معناست، ظرافت معناست، بالا بودن سطح معناست، از افق فکری غالب مردم. و اما عوامل ابهام، نه اینا نیست. یه جهاتیست خیلی متباین با این جهت. مثلا یکی از عوامل ابهام که نیاز به تفسیر دارد اینه غریب بودن، غریب به غین، غریب بودن لفظ اون کلمه، یعنی قرآن کلمه ای را، لفظی را استعمال کرده که این کلمه مألوف و مأنوس عامه عرب نیست. عامه عرب به چوب دستی میگه عصا، منسعه نمیگه. این منسعه لغت یکی از قبایل عربه. عامه عرب نمیدونن. من شما هم که با لغت عرب آشنا میشیم همین لغاتی را که عمومیه آشنا میشیم، اون وقت برخورد میکنیم در قرآن به یه لفظی که این مخصوص بعض از قبائل عربه، شاذ نیست ها، حواستون جمع باشه. شاذ یعنی یک لغتی است که اصلا عرب او را به حساب نبذش کرده، کنار گذاشته، استعمال نمیکنه مگر در مواقع ضروری، این معنی شاذه. اما این نه، ولذا ما کتب زیادی داریم فی غریب القرآن شنیدین، غریب به این معناست، نه اون غریبی که تر متول میگه وحشیه، اون نیست معناش. غریب القرآن غیر از غریبیست که در علم معانی بیان مطرحه، اون میگه غریب یعنی وحشیه باشد، یعنی این کلمه اصلا در لغت قابل انس نباشه. ترجمه فرمایید، با کلمه غریب که در قرآن فرق داره، که در قرآن وجود داره. و علتش هم اینه که چرا حالا قرآن اینجور کلمات را هم استعمال میکنه. قرآن یک حق بزرگی بر لغت عرب داره. الان شما می‌بینید، فرض کنید به این که ترک‌های استانبول با ترک‌های آذربایجان گاهی اوقات دو اصلا حرفای همدیگر هم شاید نفهمن. به شما شاید به این که همین کردهایی که وجود دارن، اینا منطقه به منطقه که ما بعض اوقات توشون رفتیم، گاهی اوقات فاصله یه فرسخه بین دو تا قبیله شون، خودشون میگن که لغت اون کردها بر ما از لغت انگلیسی مشکل تره. خب یه لغته. به شما شاید به این که نه اینکه اون لغت شکستگی داشته باشه، نه، اصلا اصطلاحاتشون، الفاظی که استعمال میکنن، اینا فرق داره با مصطلحات و استعمالات قبیله دیگر. در عرب چنین بود، ولذا مثلا اینو شنیدید که حضرت امام حسین به اون شخص گفت انخ راویه، نفهمید چون اهل کوفه بود، نفهمید این لغت حجازه، انخ راویه نفهمید یعنی چه. وقت حضرت فرمود انخ الجمل، فهمید که این خود لغات عربی بر همدیگه ناآشنا بوده. و قرآن یه همچین کاری کرد، این که ایجاد وحدت لغت عرب، این را عرب مرهون قرآنه، باید ممنون قرآن باشه که همچی کاری کرد. الان عربهای جهان سر تا سر همه دیگه لغات هم دیگه رو میفهمن بر اثر قرآنه، و کتابی در این زمینه وجود دارد، ما فی القرآن من لغات القبائل، دونه دونه شمرده، این کلمه مال فلان لغته، این مال فلان قبیله است، این مال فلان قبیله است، از اول قرآن تا آخر لغاتی که مال قبائل مختلف است همه انگشت گذاشته روش. و این خدمتی است در واقع، فائده بزرگی است که از قرآن عربها بردن و این لغت شد لغت متحد، یعنی همه به هم آشنا شدن. پس قرآن به جهتی این که از همه قبائل عرب و از همه لغات مختلفه عرب استفاده کرده و الفاظ آورده در قرآن، خب حالا این کلمه معنوس نیست، معناش ایجاد ابهام میکنه، ایجاد ابهام کرد، خب مفسر چون اطلاع داره میدونه این لغت در فلان قبیله به چه معناییست، حداقل این کتابی که عرض کردم در دسترس این کتاب اینو مطالعه میکنه، میفهمه، رفع ابهام میکنه. پس ببینید عوامل ابهام یکیش این است. ببینید ما اینجا نوشتم من ذالک صلد به معنای پاکیزه، صلدن نهی نقیان، صفحه 11، فی لغت هذیل املاق به معنای جوع در لغت لخم، منسأ به معنای عصا فی لغت حضرموت، ودق به معنای مطر فی لغت جهرم، بست یعنی از هم پاشید به معنای تفتتت فی لغت کنده، اینا بوده در قرآن. این یکی از عوامل ابهام در آیات. یکی دیگه از عوامل اشاراتی است که در قرآن به یک حوادثی گذشته یا معاصر نزول قرآن، یا اشاره به یا عادات و رسومی که اون وقتا متداول بوده، در قرآن اشارتن عبورن به اونها اشاره شده، ذکری شده. خب حالا که ما از اون عادات دور هستیم، اطلاعی بر اون عادات و رسوم نداریم، یا اون حوادث برای ما دیگه اصلا بازگو نشده، وقتی میرسیم به این تعابیر در قرآن، چون مجمله دیگه، این برای ما ایجاد ابهام میکنه، نمیفهمیم. یعنی مثلا انما النسیء زیادت فی الکفر، قال نسیء چیه؟ خب ما چون نمیدونیم این عادت را، چون عرب هم دیگه اون عادت را رها کرد، علاوه غیر عرب دیگه اصلا به این مطلب آشنایی ندارن. خب اینجا گیر میکنه شخصی که قرآن را میخونه، انسانهای معمولی ولو لغت عرب هم خوب بلد باشه، اما نمیدونه این نمن نسیع و زیادتون فلکوف یعنی چه. در صورتی که نسیع یه عادتی بوده راجع به دخل و تصرف در اشهر ماها، یعنی طبق دلبخواه خودشون ماه حرام را حلال میکردن، حلال را حرام، به این معنا مثلا میرسه جنگ، مشغول جنگ بودن، ماه رجب میشد، ماه رجب از اشهر حرم است و جنگ در اون حرام است، این رسم از عرب بوده است، در اشهر حرم جنگ نمی کردن، اون وقت اینا هم داغ جنگ بودن، اینا الان مثلا بناس این جنگ به یک نهایت جای برسه، الان بخوان جنگ رها کنن ممکن است دشمن تجد قوا کنه، میگفتن ایها الناس ما ماه رجب را تحت تحلیل دادیم، این جمادی الثانیه که تمام شد ماه رجب حالا باشه، حالا ماه شعبانش میکنیم. ماه شعبان میتونه جای ماه رجب، جنگ را ادامه میدادن. جنگ که تمام شد میگفتن برگشت سر جای خودش رجب دو مرتبه. یه همچی کاره میکرد. این تحویل و تحول دادن ها مثلا میرسید ایام حج، خب ایام حج در باز ذوالحجه باشه دیگه، این عادت از قبل بوده، تا در اسلام تازه حادث نیست. خب حالا اینا میخواستن حج بکنن، هوا گرم بود، داغ بود، مشکل بود، میگفتن این ماه ذوالقعده تمام شد، میگفتن ذوالقعده تمام شد ربیع الاول شروع شد، دو ماه باشه، حالا ربیع الاول ربیع الثانی تا وقتی هوا خوب میشد، میگفتن حالا ذوالحجه شد، ماها را جاهاش عوض میکردن. لذا انما النسیء زیاده فی الکفر، این چه کاریست؟ میگن میشه همچی چیزی؟ حالا کسی که اطلاع به این عادات و رسوم نداشته باشه، خورا وقتی به این آیه میرسه برش ابهام ایجاد میشه. یا اینکه میفرماید لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها، خب یعنی چه؟ این کار خوبی نیست که شما میرین میخواین به این وارد خانه بشید، از در خانه وارد نمیشین، میرفتن پشت خانه خراب میکردن دیوار را یا نقب میکردن. اما این خب یعنی چه این حرف؟ این در احرامشون بوده. اینها وقتی محرم میشدن، مثلا حالا یه نفر اهل مکه است محرم شده، این حالا میخواد بره تو خونش ظهر نهار بخوره، میگفته حرام است، درست؟ از در خانه وارد شدن حرام است بر شخص محرم، لذا دیوار خانه رو خراب میگه از دیوار وارد میشد. یه همچه عادت های، خب اینا رو آدم باید بدونه دیگه، اگه ندونه این چیزا رو، خب این میفهمه معنی این چی چیه این آیه. ولذا آیات قرآن، برخی از آیات ابهام درش ایجاد شده به جهت این که اشاره است به حوادثی یا عاداتی که تا بر اون عادات وقوف پیدا نکند انسان نمیتونه اون معنای آیه را درک بکنه. یا اینکه عامل سیوم تقریبا این است که خداوند گاهی در قرآن یه عناوین کلی قابل صدق بر انواع کثیره استعمال کرده و برای ما پوشیده است که کدام یک از این مصادیق مراد است. مثل همین برهان در قصه حضرت یوسف، و هم مبها لولا ان را برهان ربه، خب این برهان رب که رادع حضرت یوسف شد از اینکه یهم بها و مانع شد که حضرت آلوده شود دامنش، آره چه بود این برهان؟ بعضیا میگن این برهان عبارت از این بود که زلیخا وقتی خواست این کار رو بکنه همچین خیالی کرد، بوتی داشت در گوشه اتاق، یک دستمالی انداخت رو صورت بوت که از چشم بوت مخفی بماند. حضرت یوسف گفت وای بر من، این از بوتش خجالت میکشه، من از خدایم خجالت نکشم. بعضی میگوین حضرت یوسف در اون موقع پدرش را در خود اتاق مجسم دید که لب به دندان گزیده که یوسف خاندان نبوت را لکدار نکن و از این قبیل. در صورتی که این معانی نیست، برهان در اینجا طبق تفاسیر صحیح که از ائمه علیهم السلام وارد شده است، تجلی ایمان خود حضرت است و این لولا هم لولا امتناعیه است، نه اینکه همه و او جلوگیر شد. نه، اگر این برهان یعنی ایمان نبود، لهم بها، یعنی حضرت حتی هم و قصد هم نکرد، چون قضیه نسبت به زلیخا خبریه محض شرطیه نیست. و همت به، خلاص، یعنی او قصد کرد. اما حضرت یوسف و هم بها لولا، این هم بها جواب لولای امتناعیه است. اگر گفتیم لولا علی لهلک عمر، هلاک واقع شده یا نشده؟ نشده. اینجا میدونم لولا برهان ربهی لهم بها، پس هم واقع نشده. و این برهان چیه؟ ایمان خود حضرت است. یعنی اون ایمان و یقین که در لایق مقام نبوت است در او نبود، یعنی حالت عصمت. در واقع این برهان هم اشاره به عصمت است، چون عصمت منشأش روشن بودن واقعیات است بر شخص معصوم. شما اگر میدونی این سمس روشنه برات نمیخوری، شما وقتی میدونی این عقرب است، گزنده است، مار است، سم دارد، دست به اونی میزنی. لذا محرمات مفاسدش و مضارش و تمام اون آثار سوءش مجسم است برای حقایق را اونگونه که هست میبینن و همین منشأ عصمت است. نه اینکه خداوند علا رغم انفهم نمیذاره معصیت کنن و اینکه هنری نشد، منم اگه جلوان بیکره معصیت نمی کنن. نه، اون ایمان، اون یقین که برای انبیا هست، پس این برهان معنیش. آیا اینها نیاز به تفسیر نداره؟ اینا عوامل به شما شد که ابهام است. اگه وقتمون تمام نشده باشه، بله؟ خیلی خوب. یکی دیگه از عوامل ابهام این است که قرآن استعاره زیاد استعمال کرده. استعاره مبنی بر تشبیه. از دوستان تقاضا می کنم که متول را با دقت اگر میشه دو مرتبه بخوانن. حالا خواندن معنی درس خوندن نیست ها، ولو با یه نفر قوی تر از خودتون مباحثش بکنید، اما با دقت شما تجربه کنید. یه مرتبه قبل از آنی که بخوانید به قرآن رجوع کنید، صبحا که میخونید قرآن را، ببینید از او حلاوتی درک میکنید یا نه. بعد که متور را با دقت تا آخرش خوندین، اون وقت بخوانید قرآن، ببینید چقدر اون عذوبت، اون حلاوت که عرب اول درک میکرد شما وقت حس میکنید. ملاحت وصفیست که یدرک ولا یوسف. این عذوبت و حلاوت قرآن چنین است، انسان باید یک آمادگی داشته باشه که این متول آمادگی میاره. حالا یکی از اعجازهای قرآن این استعاره هاشه. قرآن مجبور بوده استعاره کنه. چرا؟ چون الفاظی را که عرب برای وضع کرده طبق نیاز خودش وضع کرده. نیاز عرب در چه بوده است؟ بفرما شتر. شتر چیزی نیست، یک شتر و گاهی هم یک تک و تو گوسفندی و یک خیمه ای و یک کوهی و زمین خشکی و آسمان پرستاره، فقط چیز دیگه نیده. هرچی هم لفظ وضع کرده برای همین هاست. از خارج این محیط اطلاع نداشته، ماورای عالم ماده اطلاعی نداشته، ولذا الفاظی برای اینجور معانی اصلا وضع نکرد. اما قرآن در چه سطحی نازل شد؟ گسترده، به گستردگی جهان. معانی فراوان. خب قرآن میخواد از چه حال چکار بکنه؟ میخواد عربی هم باشه، نیاز است که از همین الفاظ استعمال کنه، ولذا مرادات و مقاصد خود را قرآن نوعاً اکثراً با تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه ایفا کرده. اون وقت یه استعاره هایی هم کرده که عرب خوابش ندیده، ولذا عرب مبهور شد و مبهور شد. همین بود علتش. میدید این الفاظ را خودش وضع کرده، خودش هم بلد بوده، اما از این الفاظ اینجور استفاده کردن، این یک کاریست که بالاتر از طوق بشر است. قرآنی همچی کاری کرده و در جلد چهارم راجع به این موضوع مفصل بنده نوشتم را که عرض میکنم خدمتتون. اون وقت این استعاره ها گاهی اوقات، چون استعاره مبنی بر تشبیه دیگه، مبنی بر تشبیه، تشبیه هم وجه شبه میخواد، گاهی اوقات وجه شبه مخفیه. وقت این استعاره برای افراد معمولی مبهم میشه. مثلا الم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. حالا ببینید، میگه آیا نمیبینن؟ یکی از آیات ما این است، نأتی الارض ننقصها من اطرافها. یعنی چه؟ در تفاسیر از ائمه علیهم السلام روایات زیاد هست، میفرمایند ای به نقص علا. خود این تفسیری که از ائمه رسیده مطلب را مبهمترش کرد. حالا من عرض میکنم، چون همین آیه رو بالخصوص در همین کتاب مفسر روش بحث کردیم، اجمالش من همین الان در چند دقیقه عرض میکنم. عرض در لغت قرآن بیشتری یعنی زمینهای آباد. خداوند در قرآن نوعا بین زمین آباد و زمین غیر آباد این فرق را میذاره و کلمه ارض را در زمینهای آباد استعمال میکنه. مثلا در این آیه شریفه راجع به محاربین میفرماید او ینفو من الارض. یعنی چه؟ او ینفو من الارض یعنی از شهرها، از آبادیها باید رانده شوند. ولذا تو لمعه خوندین اگر این شخص را از آبادی بیرون کردن رفت توی آبادی دیگر، دستور میدن به اونجا که از اونجا بیرونش کنید. اگر رفت یه شهری دیگه بیرونش کنید. اگر رفت از کشور بیرون، میگه حتی باید دولت اسلامی لشکرکشی بکنه اون رو بطلبه، از اون راش ندن توی کشورشو. معنیش این است که این در به در بیابونها بشه، این یکی از عقوبت‌های محاربه. ببینید ارض یعنی آبادی. خب آبادی و عمران و استعمرکم فیها که در قرآن می‌فرماید، یعنی ما شما را در زمین خلق کردیم برای اینکه بر دست شما زمین امارت شود، آباد شود. مستعمرم که میگن مستعمره، یعنی ما برای آبادی اومدیم، یعنی شما ها زمیناتون خرابه ما دیم آبادتون کنیم. یک لفظ قشنگی را به معنای پسترین معنا اینا اطلاق کردن. حالا اون وقت آبادی و عمران هر منطقه‌ای بر دست چه کسانی است؟ بر دست دانشمندان. علم اگر نباشد آبادی وجود ندارد. اگر دانشمند از جماعتی از ملتی کم شود، صدمه به آبادی و تمدن و تقدم اون کشور صدمه می‌خوره. ولذا خداوند می‌فرماید اگر ما بخواهیم شما را عقوبت بکنیم، انواع عقوبت‌ها هست، یکی از عقوبت‌ها این است که علما را از بین شما، دانشمندان را از بین شما می‌گیریم و جایگزین بر آنها نخواهیم کرد. اون وقت ارض یعنی آبادی کم می‌شود، زمین رو به خرابی می‌رود. لذا این که امام صادق می‌فرماید اولم یرو انا نأت الارض ننقصها من اطرافها، حالا می‌فهمد ای به فقد علمائها. پس ببینید یک همچین استعاره هایی، یک همچین تشبیهاتی در قرآن وجود دارد و یه معانی فوق العاده از اینها اراده شده است که این جز به وسیله مفسر آگاه قابل فهمیدن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.